سفر وزیر خارجه ایران به مسکو و دیدار با همتای روسی خود در پایتخت روسیه. بازداشت دو پاکستانی متولد ایران در یونان به اتهام حمله به شهروندان اسرائیلی. و گزارشی خواهید شنید از ادعای تازه وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی از گسترده نبودن مسمومیت‌های دانش آموزان در ایران. همراه ما بمانید در مجله نیمه شب از رادیو فردا. پلیس یونان از بازداشت اعضای یک شبکه تروریستی خبر داده که در صدد هدف قرار دادن اسرائیلی‌ها در این کشور بودند. به گزارش پلیس یونان، دو پاکستانی به اتهام طراحی حملات به شهروندان اسرائیلی در آتن بازداشت شدند. پلیس یونان به خبرگزاری فرانسه گفته که دو پاکستانی بازداشت شده متولد ایران هستند و قصد حمله به یک رستوران اسرائیلی در مرکز آتن را داشتند. در همین زمینه ارزیابی شاهین مدرس، پژوهشگر روابط بین الملل در ایتالیا را جویا شدم.
وقتی که ما نگاه میکنیم اساساً به سابقه ای که جمهوری اسلامی در زمینه حملات برون‌مرزی داشته علیه کشورهای مختلف، خصوصاً علیه شهروندان اسرائیلی، به یک ثبات رویه میرسیم. به این معنی که اساساً شما میبینید که الان باز هم پس از گذشت سالها از انفجار مرکز فرهنگی یهودیان در بوئنوس آیرس، مجدداً اومدن یک رستورانی رو انتخاب کردند که رستورانی بوده که کوشر بوده، غذای یهودیان رو به نوعی میشه گفت تهیه میکرده در منطقه یهودی نشین در مجاورت یک کنیسا، و در نهایت ببینید دقیقاً اون چه که علامت اختصاری عملیاتی جمهوری اسلامی هست که یک شبکه بسیار کوچکی رو بخواد بفرسته جایی که چنین عملیاتی رو اونجا انجام بدن علیه شهروندان اسرائیل تنها به صرف اینکه اسرائیلی هستن، باز هم اینجا مشخصه و میبینیم که اساساً از چنین رویه‌ای دست بر نداشته. در کنار اون میتونیم اشاره کنیم به سایر عملیات هایی که در همین چند وقت اخیر در قبرس، در ترکیه سعی کردن علیه مجددن و در آذربایجان سعی کردن مجددن علیه شهروندان اسرائیلی انجام بدن، و این به نوعی نشان دهنده اینه که اساسا جمهوری اسلامی حتی ارزیابی و سنجش دقیقی در رابطه با عملیات های برون‌مرزی خودش نداره، چرا که همونطور که پیش از این دیدیم تمام این عملیات ها محکوم به شکست شدند با همکاری نهادهای اطلاعاتی کشورهای مطبوع و سازمان اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل، ولی باز هم جمهوری اسلامی در پی ادامه دادن به همین رویه هست. طبق گفته ها و گزارش های اطلاعاتی که تا کنون منتشر شده، جمهوری اسلامی اومده از فرد استفاده کرده. این سه فرد ظاهراً پاکستانی الاصل بودند و متولد ایران. دو فرد که دستگیر شدند 27 و 29 سال دارند و ظاهراً فرد سوم که وظیفه فرماندهی این شبکه کوچک رو به عهده داشته موفق به فرار شده. همچنین مقامات اسرائیلی اعلام کردند که اطلاعات و مشخصات این فرد رو در اختیار پلیس بین الملل و همچنین سایر منابع امنیتی قرار دادن و امید دارن به اینکه بتونن دستگیری این فرد رو هم شاهد باشن.
آقای مدرس، اینکه سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد الان از نقش خودش در این عملیات داره نام میبره، چه پیامی رو میخواد به تهران بفرسته با توجه به اینکه رویترز هم گزارش داده که اسرائیل حکومت ایران رو در پشت این قضیه معرفی کرده؟
سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی اسرائیل همیشه پیش از فرارسیدن تعطیلات، که این تعطیلات عمدتاً اعیاد مذهبی یهودی منظورم هست از اونها که شهروندان اسرائیل به تعطیلات میرن، همیشه یک لیستی رو منتشر میکنه مبنی بر این که کدوم کشورها امن هستند و کدوم کشورها ناامن هستند به عنوان مقصد گردشگری برای شهروندان اسرائیل. پیش از این که این نقشه برملاشه، در لیستی که امسال منتشر شد توسط نهادهای اطلاعاتی اسرائیل، شما میبینید که حتی نام یونان هم به اونها اضافه شده، در صورتی که پیش از این نام یونان در این لیست قرار نداشت. یعنی آگاهی از قبل وجود داشته. و اینکه موساد میاد و مقامات اسرائیلی میان به صراحت اعلام میکنن، برای اینکه هم باید در نظر بگیریم اساسا بی سابقه است که از دفتر نخست وزیری آنچه که مربوط به سازمان های اطلاعاتی هست بخواد بیاد مخابره بشه. اما اهمیت این در این هست که علنا دارن میگن ما نقشه های شما رو میدونیم، میدونیم که شهروندان ما و چه افرادی رو دارید به نوعی مورد هدف قرار میدید و این توانایی رو هم داریم که پیش از اینکه شما بخواید حرکتی کنید ما دست به خنثی کردن تمام عملیات های مد نظر شما بزنیم. و به نوعی میشه گفت که بازی قدرت رو اینجا میتونیم به نفع اسرائیل ببینیم.
آقای مدرس، دولت یونان هنوز در خصوص این پرونده بیانیه‌ای رسما صادر نکرده، اما در صورت اثبات اینکه عوامل وابسته به حکومت ایران در پشت این حمله احتمالی قرار داشتند، چه پیامدهای سیاسی و هزینه‌های حقوقی برای ایران به همراه خواهد داشت؟
ببینید، اساساً این که جمهوری اسلامی میاد از شهروندان با تابعیت‌های دیگری استفاده می‌کنه در عملیات برون مرزی خودش، دو تا هدف رو دنبال می‌کنه. یک این هستش که در زمینه شناسایی آنها پیش از عملیات، سازمان‌های اطلاعاتی به نوعی دچار اشتباه و خطا بشن و شناسایی این افراد برای آنها دشوارتر بشه، که می‌بینیم تا کنون چنین نبوده. دلیل دوم این هستش که اساساً بتونه از یک نفی کامل چنین داستانی پس از خونسا شدن یا پس از به انجام رسیدن اون، با نفی این داستان خودش رو به کلی مبرا کنه از آنچه که اتفاق افتاده. اما با این وجود، وقتی که شواهد و دلایل محکم و متقنی وجود داشته باشه مبنی بر این که این افراد و این هسته ها از سمت جمهوری اسلامی به نوعی میشه گفت فرمان گرفتن و آموزش دیدن و اهدافی برای اونها مشخص شده، جدا از اینکه روابط بین جمهوری اسلامی و اسرائیل اساساً همواره در حالت خصمانه بوده، این میاد روابط ما بین اون کشوری که قرار بوده در آنجا این عملیات انجام بشه، برای مثال در این مورد یونان، و جمهوری اسلامی، میاد روابط این دو کشور رو مختل میکنه. چرا که اساساً جمهوری اسلامی تلاش بر این داشته که امنیت ملی اون کشور رو به مخاطره بندازه. ما نمونه این رو پیش از این در قبال کشورهای دیگه دیدیم و همچنین دیدیم که منجر به قطع کامل روابط دیپلماتیک بین این کشورها با جمهوری اسلامی شده.
شاهین مدرس، پژوهشگر روابط بین الملل در ایتالیا بود و ارزیابی داشت به بازداشت دو پاکستانی به اتهام طراحی حملات به شهروندان اسرائیلی در یونان. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
کشف دو تا حمله تروریستی در آتن به کنیسای یهودیان و رستوران یهودیان کشف شده که ده هم احتمالاً دستگیر شدن. این مستقیماً سرنخ میرسه به سپاه، پاسداران و گروه های تروریستی خارج از ایران که از آقال جمهوری اسلامی میخورن. آقای جوزف برول که میگه باید حتما دادگاه یه جا تشکیل بشه چیزی با جمهور اسلامی رو محکوم کنه، خیلی مزخر از خشون.
طی این چه سال گذشته شما هیچ روحانی رو پیدا نکردید که بیاد پشت تیربون بگه که موظفید حقوق مردم رو بدید، موظفید نون مردم رو بدید، موظفید خدمات بدید، موظفید قانون پیاده بکنید که مردم راحت زندگی بکنن. ولی همشون بدون استثناء اومدن گفتن موظفید جلو بی‌حجابی رو بگیرید، موظفید جلوگیری بکنید اینا با هم غذا نخورن، موظفید اونو شلاق بزنید. فقط این مسائل رو ما دیدیم. اگر که به غیر از این کسی دیده بیاد بگه که شاید من اشتباه دارم میکنم، ولی بررسی که بکنید ببینید فقط همینه. فقط اسلام یعنی مجازات های اسلامی، رحمت اسلامی ما درش ندیدیم. خودشون میگن اینو گرفتیم میخواستیم اعدامش بکنیم، حالا این رحمت اسلامی تخفیف دادیم، در صورتی که اصلا شاید اون مجرم نبوده. حرف هم نمیتونیم بزنیم، حرف هم حق نداریم بزنیم، بیان بعد بگیم بله قربان، چش قربان، بس دیگه، بس مونده.
الو، من خواستم بگم در روز بود به عید این شبکه خبر بابا کرم میرقصید میگفته که دلار شده تو کانال 42,000 تومان و 43,000 تومانه. الان 6 روز بعد از روز کاری 12,000 تومان رفته روش. این سال کاهش تورم و رشد تولید و اینا همه علکیه. بعد این راجبه این درگیری هایی که در تعطیلات به وجود اومده، این آتش به اختیاری ها مادن درگیری به وجود آوردن در بیشتر شهرها. بعد از تعطیلات انشالله این آتش به اختیار ها هم سر جاشون میشوندیم، مثل اون بسیجی ها و لباس شخصی هایی که سر جاشون میشوندیم، الان هرچی درگیری بشه فرار میکنن. به زودی این نظام کثیف اسلامی رو سرنگون خواهیم کرد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
اما در ادامه نزدیکی بیشتر ایران و روسیه، وزرای امور خارجه دو کشور روز چهارشنبه در مسکو با هم دیدار کردند. رایزنی درباره موضوعات مختلف سیاسی و اقتصادی و نظامی از جمله محورهای این دیدار عنوان شد. روسیه و ایران به ویژه از زمان آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین همکاری‌های نظامی، اقتصادی و سیاسی خود را توسعه دادند. درباره اهمیت این سفر با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در ترکیه گفتگو کردم.
ببینید، در طول دست کم یک دهه گذشته و به طور مشخص‌تر تا قبل از جنگ اوکراین، دو پرونده اتمی ایران و پرونده سوریه، اینها دو عامل اصلی همگرایی و تقویت مناسبات روسیه و جمهوری اسلامی بوده. بعد از جنگ اوکراین ما شاهد یک نوع جنبه‌های جدیدی از روابط تهران مسکو هستیم. الان این مسئله پهباد شاهد عملاً تبدیل شده به سمبل تقویت روابط تهران و مسکو و این بیشتر یک شراکت امنیتی، اطلاعاتی و نظامی بین تهران و مسکو هستش که شاهد هستیم در سایه جنگ اوکراین، ولی این یک شراکت راهبردی بلند مدت و دراز مدت نیستش که این دلایل خاص خودش رو داره. فکر میکنم سفری که آقای امیر عبداللهیان داشته به مسکو، که البته این سفر قرار بود ژانویه گذشته انجام بشه ولی به دلایل نامشخصی موکول شده بود، البته فوریه گذشته یعنی ماه پیش آقای شمخانی به مسکو سفر کرد، اونجا با دبیر شورای امنیت ملی روسیه آقای نیکولای پاتروشف که فرد بسیار زینوفوزی است در روسیه دیدار کرد. به نظر میرسه بیشتر دارن سعی میکنن که تقویت مناسبات به سمتی بره که راهبردی بشه، ولی فکر میکنم نفع این رابطه بیشتر به نفع روسیه هستش، به خاطر اینکه روسیه سعی میکنه از جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریما استفاده بکنه، هرچند اهدافی داره آقای امیر عبداللهیان که بتونن در واقع سعی بکنن نظر مساعد روسیه رو برای پروژه دیگه سیاست خارجی جمهوری اسلامی جلب بکنن.
جناب آقایی، در کنار موضوعات و محورهایی که شما اشاره کردید، برخی تحلیلگران معتقدند که یکی از محورهای اصلی سفر وزیر خارجه ایران به مسکو راضی کردن روسیه به بازگشت ایران به گفتگوهای هسته‌ای است. چقدر میتونه این مسئله مطرح باشه؟
فکر میکنم که آقای امیر عبداللهیان در این حال سفر کرده به مسکو که بتونن نظر مساعد روسیه رو برای اثر گرفته شدن مذاکرات احیای برجام و یا فراهم کردن یک سری مکانیزم‌های دیپلماتیکی که بشه به یک توافق حداقلی، یک توافق بر سر خط قرمزها بین تهران و واشنگتن دست پیدا کرد، با میانجیگری روسیه بتونن این نظر مساعد روسیه رو جلب بکنن. چون اگر دقت بکنید تا قبل از اینکه جنگ اوکراین شروع بشه، روسیه کجدار و مریض سعی میکرد که به نوعی اون نقش میانجیگری خودش رو حفظ بکنه و این مذاکرات احیای برجام تسهیل پیدا بکنه. حتی آقای میخائیل اولیانوف یک سری انتقادهایی رو نسبت به مواضع جمهوری اسلامی در قبال برجام ایراد میکرد و اتخاذ میکرد و حتی مثلا در یک مقطعی گفته بود که جمهوری اسلامی مشکلی بزرگی است در مسیر احیای برجام. ولی بعد از جنگ اوکراین روسیه دیگه اون همکاری که باید با قدرت‌های اروپایی و آمریکایی نمی‌کنه برای احیای برجام، دلایلش مشخص است. جنگ اوکراین به مانع اصلی این تبدیل شده و عملاً اون موضوع نفت هم هست، چون اگر مسیر به سمتی می‌رفتش که احیای برجام صورت بگیره و در نتیجه احیای برجام لغو تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی رو شاهد باشیم، اون موقع بازار نفت میتونست جمهوری اسلامی در اون نقشی پیدا بکنه و این به ضرر منافع کوتاه‌مدت و میان‌مدت روسیه بود. بنابراین فکر می‌کنم که روسیه خیلی شاید نظر مساعدی نداشته باشه و تا جایی که بتونه فعلاً کارت جمهوری اسلامی رو تو دست خودش داره به عنوان اهرم فشار و تا زمانی که مسئله جنگ اوکراین به یه مسیری نره که بشه مذاکراتی انجام بشه، من بعید میدونم روسیه این کارت ایران رو، مسئله اتمی رو آزاد بکنه برای غربی ها.
آقای تنش بی‌سابقه‌ای هم در این میان بین ایران و جمهوری آذربایجان به وجود اومده. میدونیم که روسیه هم یکی از بازیگران اصلی منطقه قفقاز جنوبی هست. با توجه به شرایط تازه‌ای که در روابط ایران و روسیه در ارتباط با جنگ اوکراین به وجود آمده، به نظر شما روسیه در تنش بین ایران و جمهوری آذربایجان چه نقشی رو ایفا خواهد کرد؟
تنش تو مناطق مرزی ارمنستان و جمهوری آذربایجان الان تو سطح بالایی قرار داره. همین امروز ما مسئله ترور نماینده مجلس جمهوری آذربایجان رو داشتیم که منتقد جمهوری اسلامی هستش و خب خود قفقاز جنوبی و مسئله قره‌باغ هم الان وضعیت به شکلی هستش که یک اشتباه محاسباتی یا ماجراجویی از هر دو طرف میتونه باعث درگیری نظامی جدیدی بشه. ولی اگر دقت بکنید 3 روز پیش وزارت دفاع روسیه آذربایجان رو به نقض آتش بس با ارمنستان متهم کرد، یعنی انگشت اتهام رو برد به سمت جمهوری آذربایجان. در حال حاضر فکر میکنم جمهوری آذربایجان الان داره سعی میکنه از طریق بالا بردن سطح تنش، حالا حداقل به صورت تاکتیکی، روسیه رو محک بزنه. تا کجا پیش میره و تا کجا در برابر باکو امکان داره که امتیاز بده. ولی به نظرم با این موضوعی که روسیه داره میگیره، به نظر من یک جورایی خط قرمز رو میکشه برای جمهوری آذربایجان و البته حتی برای تهران و ارمنستان که به سمت درگیری نرن. یک نکته دیگه هم وجود داره، اینه که سعی میکنه آذربایجان با اسرائیل بالانس بکنه روسیه رو. بنابراین فکر میکنم تو پس زمینه تنش‌ها بین جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند، ولی بعیده که این آتش جنگ رو در واقع مشتعل بکنه. صرفا به صورت یه سری تنش‌های کنترل شده به نظرم باقی خواهد ماند.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. با وجود اعتراضات گسترده و سراسری در ایران که به دنبال کشته شدن مهسا امینی در گشت ارشاد آغاز شد، مقامات جمهوری اسلامی همچنان بیش از پیش زنان و دختران ایرانی را برای داشتن حجاب اجباری تهدید می‌کنند. همزمان تعدادی از چهره‌های طرفدار حکومت از جمله علم الهدا امام جمعه مشهد هم اذعان کرده که در ماه‌های اخیر دیگر اقتدار امنیتی نمی‌تواند درباره حجاب میدانداری کند و مردم طرفدار حکومت باید خود با جریان کشف حجاب مقابله کنند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
گزارش وزارت نفت در واقع میگه که از تابستان امسال کشور با کسری بنزین مواجه شده و تا آخر دیماه دولت برای اینکه بتونه بنزین مورد نیاز کشور رو تامین بکنه حدود 450 میلیون لیتر از ذخایر استراتژیک بنزین خودش رو که برای روز مبادا نگه داشته بود، یعنی حدود 1/3 از کل ذخایر استراتژیک بنزین ایران رو وارد بازار کرده. نکته اینجاست که از دیماه به بعد هم و خصوصا در نوروز مصرف بنزین ایران از 10 ماه ابتدایی پارسال که 102 میلیون لیتر در روز بود به شدت افزایش یافته. الان هول و هوش 122، حتی در تعطیلات نوروز به 144 میلیون لیتر در روز هم رسیده بود.
گویا با توجه به ناترازی بنزین، دولت برای تأمین بازار مجبور شده که مواد تولید پتروشیمی ها رو به بنزین پایه تولید پالایشگاه ها مخلوط کنه. این مگه برای سلامت مردم خطرناک نیست؟ چطور هستش که دست به چنین کاری زده دولت؟
نه تنها مواد تولیدی پتروشیمی رو اضافه کرده، اون هم تقریبا 12-13 میلیون لیتر در روز. مواد آروماتیک رو هم اضافه کرده به بنزین پایه و لذا بسیار خطرناک شده. حتی ما می‌بینیم که افغانستان، کشور افغانستان که دست طالبان هست و به شدت نیازمند سوخت و بنزین و اینا هستن، در چندین نوبت بنزین صادراتی ایران به این کشور رو برگردوندن. ایران فقط بنزینی که در پالایشگاه ستاره خلیج فارس که چند سال پیش راه اندازی شد حدود 30-35% از بنزین تولیدی ایران استاندارد هست، یعنی استانداردهای یورو رو داره، یورو 4 و 5 رو داره. بقیه بنزینی که ایران مصرف میکنه از پالایشگاه‌های دیگه، اینها غیر استاندارد هستن. و یه نکته این که بعضی از پالایشگاه‌های ایران مثل پالایشگاه کرمانشاه یا بندرعباس و اینها تقریبا نیمی از نفتی که دریافت میکنن رو به مازوت تبدیل میکنن، به گیر تبدیل میکنن، یعنی به حدی تکنولوژی کهنه‌ای دارن که نیمی از نفت رو به محصولات بسیار بسیار آلاینده، حتی با گوگرد 3%، یعنی 3.5%، یعنی 7 برابر استانداردهای بین المللی تبدیل می کنند. و پالایشگاه های جدید هم هر پالایشگاهی که ساخته بشه، حتی پالایشگاه بزرگ هم نباشه، متوسط باشه، حداقل 3-4 سال طول خواهد کشید. یعنی ایران الان هیچ چاره ای جز آغاز دوباره واردات بنزین نداره.
یکی از مهمترین علتهای ناترازی روزافزون بنزین در ایران رو میگن عدم توسعه پالایشگاه‌های جدید هست. اگر خاطرتون باشه پیش از این ایران به چند کشور، دست کم به ونزوئلا، پیشنهاد تعمیر پالایشگاه‌هاشون رو داده بود و دست به این کار هم زد. چطور هستش که در مورد پالایشگاه‌های خودش ایران دست به تعمیرات و توسعه نمیزنه؟
بخشی از اظهارات مقامات ایران در واقع پروپاگاندا هست، یعنی تبلیغات هست. در ونزوئلا ایران 2 تا پالایشگاه رو تعمیر کرد 3 سال پیش. 2 هفته بعد یکیش آتش گرفت و دومی از کار افتاد، حدود 1 ماه فقط کار کرد و دوباره تا حالا چندین بار تعمیر کرده. تعمیر فرق میکنه با ساخت یک پالایشگاه جدید. نکته دوم این هست که ایران تکنولوژی ساخت پالایشگاه رو داره. حالا بعضی از تجهیزات رو میتونه از چین یا کشورهای دیگه وارد هم بکنه، اما اون تکنولوژی، یعنی واحدهای کرکینگ لازمه که نفت سنگین رو، یعنی اون هیدروکربن‌های با زنجیره بزرگ رو خرد بکنه و تبدیل به بنزین بکنه. مثلا یه آماری بدم، حدود 1/4 نفت دریافتی پالایشگاه ها تبدیل به مازوت گیر میشه در ایران. حتی اگه ما پالایشگاه خلیج فارس رو هم در نظر بگیریم که با میانات گازی کار میکنه، یعنی تقریبا میانات گازی مثل خود بنزین هست، خیلی سبک هست. در مثلا امارات فقط 5% نفت رو به مازوت تبدیل میکنن پالایشگاه ها. یعنی تا این حد تکنولوژی ایران قدیمی هست و نکته اینجاست که اگه با این تکنولوژی بخوان پالایشگاه بسازن، واقعیتش اینه که صفحه اقتصادی نداره، چون بنزین درست گرانه اما مازوت بسیار یا گیر بسیار ارزانتر از خود نفت هست و صرف نمیکنه برای ایران.
با پوزش از شما در خصوص لید این گزارش، گزارشی که میشنیدید گزارش رسمی در باره بحران بنزین در ایران و سقوط سهمگین ذخایر استراتژیک بنزین در ایران بود و گفتگویی بود با دالغا خاتین‌اغلو. و اما در ماه‌های گذشته هنوز به رغم گذشته چند ماه خبری از منشأ مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان در مدارس دخترانه ایران منتشر نشده و این در حالی است که برخی از مطبوعات در ایران گفتند که دست کم 30,000 دانش آموز در این حوادث مسموم شدند. با این حال در تازه‌ترین اظهارات یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش گفته که این اتفاقات بد معرفی شده و آنقدری هم نبوده است. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی در حالی که از فراز و نشیب های وزارتخانه‌اش در سالی که گذشت می گفت، نگاهی هم به مسمومیت های مشکوک با گازهای سمی در مدارس ایران انداخت و به نوشته خبرگزاری ایلنا گفته است حوادث اخیر یک منشأ اولیه داشت اما این اتفاقات بد معرفی شدند و آنقدری هم نبود. او با وجود آنکه از منشأ اولیه نام میبرد اما درباره اینکه منشأ اولیه چه بوده هیچ توضیحی نمیدهد و یکسره به سراغ دشمن رفته و میگوید دشمن هم دشمن است دیگر، سوار این موج شد و آمد یک کاری کرد که اولیا بسیار نگران شوند و ما هم برای اولیا بسیار نگران بودیم، اما آنقدری نبود که با این اتفاق این همه تعطیلی داشته باشیم. سعید پیوندی استاد جامعه شناسی آموزشی در فرانسه در گفتگو با رادیو فردا.
این البته اولین باری نیست که وزیر آموزش پرورش یا به کلی منکر مسمومیت‌های شیمیایی دانش آموزان میشه و یا تلاش میکنه که این پدیده رو خیلی کم اهمیت جلوه بده، در حالی که او وزیر و مسئول ایمنی و سلامت همه دانش آموزانه و اگر ما در یک کشور متعارفی به سر میبردیم چنین وزیری به خاطر انفعال سهرنگاری تاکنون از کار برکنار شده. واقعیت اینه که جامعه نگران پدران، دانش آموزان، خانواده ها نگرانن برای اینکه مسئولین حرف های زد و نقیض میزنن. یکی مانند کمیسیون بهداشت مجلس صحبت از مسمومیت میکنه در حالی که وزیر کشور و وزیر آموزش و پرورش منکرش میشن. درجه مردم میخوام بدونن واقعیت چیه، علت مسمومیت هزاران دانش آموز در ده ها شهر و ده ها واحد آموزشی دقیقاً چیه و چرا هیچ کاری برای شناسایی عاملین این حوادث که نمیتونن آدمای معمولی باشن انجام نشده و اگر انجام شده چرا اطلاع رسانی نمیشه. واقعیت اینه که خیلی از خانواده ها و افکار عمومی فکر میکنن که همه این کارها یه نوع انتقام گیری از دختران جوانیه که امروز علیه حکومت شورش میکنن و این کار برای ترسوندن اونها صورت میگیره و نه چیز دیگر.
مسمومیت های مشکوک دانش آموزان اغلب دختر در ایران با گازهای سمی از 9 آذر ماه در اوج اعتراضات زن زندگی آزادی آغاز شد و تا 23 اسفند ماه یکسره ادامه یافت. در جریان آنها هیچ داده رسمی از سوی مراجع مسئولی چون وزارت آموزش و پرورش و یا وزارت بهداشت منتشر نشد. 30 استان و در برخی روزها چندین مدرسه همزمان درگیر آن بودند. اما مسمومیت ها روز 10 اسفند ماه در 34 مدرسه و 14 اسفند ماه در 60 مدرسه در یک روز به ثبت رسید. رسانه ها و منابعی در درون کشور احتمال داده بودند که مسمومیت ها اقدامی سازمان یافته از سوی اسلامگرایان افراطی همسو با طالبان برای خانه نشین کردن دختران باشد. دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی، در این باره به رادیو فردا گفته است:
ببینید، تقریبا در تمامی استانها حملات سازمان یافته انجام شده. این حملات به شکلی گسترده است که هیچ نوع مقامی غیر حکومتی، هیچ نوع حتی نهادهای اطلاعاتی فرض بکنید منطقه‌ای یا بین المللی نمیتونن چنین حملاتی رو به طور مستمر برای ماه‌ها ادامه بدن. قطعاً نهله‌های مختلف حکومتی در این هست، چون کسانی که به دنبال مسموم کردن دانش آموزان هستن دارن پیام میدن به جنبش انقلابی.
تکرار روزانه این حوادث و مختل شدن امنیت روانی جامعه حکومت را به سوی تقلا برای کوچک شمردن این حوادث سوق داد و ضمن اسکان نیروهایش برای مقابله با والدین نگران و وحشت زده، عامل حوادث را بدحالی دانش آموزان ناشی از جو روانی خواند، ضمن اینکه صحنه‌های خشونت‌باری را نیز از کتک زدن والدین دانش آموزان آفرید. و این در حالی است که برخی از آحاد جامعه همه چیز را به زن زندگی آزادی پیوند زدند. به نظر می رسد که تحلیلگران در مورد وزیر آموزش و پرورش و نقش حیاتی او و حکومت در تامین امنیت دانش آموزان در مدارس اتفاق نظر دارند. نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی و معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، به رادیو فردا از این مهم می گوید:
وقتی ماجرای مسمومیت دانش آموزان با اون ابعاد بسیار گسترده و وحشتناک رو مرور میکنیم، متوجه میشیم که آقای نوری و دستگاه آموزش و پرورش نقش سخنگو و همکار دستگاه امنیتی رو به عهده گرفتن و چنین نقشی رو به خوبی بازی کردن. اگر چنین اتفاقی در هر کشور نرمالی میافتاد، نه تنها وزیر بلکه مجموعه دولت یا وادار به استعفا میشدن یا دولت سقوط میکرد، تحولات بسیار بزرگی در ساختار قدرت اتفاق میافتاد. اما ما در جمهوری اسلامی شاهد یک روند معکوس هستیم. فاجعه را درست میکنند اما در نهایت هم از مردم و افکار عمومی طلبکار میشن.
بعد از سخنان علی خامنه‌ای که مسمومیت‌ها را برای نخستین بار به دشمنان نسبت نداد و آن را یک جنایت غیر قابل اغماز نامید و تأکید کرد که عفوی برای عاملان آن در کار نخواهد بود، از موارد مسمومیت‌ها به شدت کاسته شده است. اما روشن نیست که این به دلیل کنترل حکومتی است یا به دلیل تعطیلات مدارس.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهراً متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
34 دقیقه بامداد هست، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. شماره شناسه تلگرام رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی رو اعلام میکنم خدمتون. @فرداگرام شناسه تلگرام رادیو فردا هست. شماره واتساپ رادیو فردا هم 20420-725-9740 شماره واتساپ رادیو فرداست و شماره پیامگیر رادیو فردا هم 20420-221-122-113 شماره پیامگیر رادیو فرداست. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید از بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به نخستین شماره مجله هفتگی صحنه در سال 1402 خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره مروری میکنیم بر مهمترین تحولات سینمای ایران در سالی که گذشت. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
سال 1401 برای سینما ایران سال کاملا متفاوتی در تمام 4 دهه گذشته بود. از زمان شکلگیری سینمای بعد از انقلاب ایران هیچ سالی به اندازه سال 1401 مناسبات، قوانین و شرایط این سینما را تحت تأثیر قرار نداد. در این سال گروهی از زنان سینماگر به نشانه همراهی با معترضان حجاب از سر برداشتند، تعداد قابل توجهی با انتشار بیانیه‌های آشکارا مخالفت خود را با حکومت جمهوری اسلامی نشان دادند و برخی از شناخته شده ترین چهره‌های سینمایی مدتی را در زندان گذراندند. تحولات این سال باعث شد تا تعدادی از سینماگران با خروج از کشور عملاً به فعالیت خود در چارچوب سینمای رسمی داخل ایران پایان دهند و برخی دیگر نیز عملاً از آن کناره بگیرند. تحولات عمیق در سینما ایران از نیمه دوم سال و همزمان با اوجگیری اعتراض‌های ضد حکومتی پس از مرگ مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد. تا پیش از آن هم البته سینما ایران شرایط ملتهبی را از سر می‌گذراند، شرایطی که ناشی از برخوردهای امنیتی با گروهی از سینماگران امضا کننده بیانیه تفنگت را زمین بگذار بود. این شرایط ریشه در افزایش شکاف میان مطالبات و خواسته های سینماگران و مخاطبان با حکومت داشت. شکافی که با آغاز اعتراض های سراسری به عمیق‌ترین میزان ممکن رسید. علی مصلح، روزنامه‌نگار سینمایی، در توضیح آنچه سینما ایران متأثر از تحولات سیاسی و اجتماعی از سرگذران چنین میگوید:
اتفاقی که در نیمه دوم سال 1401 برای سینمای ایران افتاد در واقع یک نیشتری بود برای یک زخم کهنه، زخمی که به مدت بیش از 4 دهه ادامه داشت و ناشی از کنترل همه جانبه حکومت بر سینما بود، بر تولید و عرضه فیلم و مناسبات حاکم بر سینما، که بعد از فراز و نشیب‌های مختلفی در دهه 90 وارد یک مرحله جدیدی شد. یعنی سانسور شدیدتر شد، هوشمندتر شد و اون چیزی که در واقع به اسم سینمای اجتماعی مشهور شده بود رفت به سمت خونسا شدن و عقیم شدن. و در واقع در سال 1401 حتی قبل از شروع اعتراض‌ها هم به واسطه اعتراضی که از جانب سینماگران مستقل شد در قالب بیانیه تفنگت را زمین بگذار، نشون داد که در واقع سینما چنان از مطالبه‌های مردم دور شده که عده‌ای که از فضای رسمی کنار گرفتن سعی کردن یک خط و راه جدیدی رو آغاز بکنن یا پررنگش بکنن که با برخورد امنیتی روبرو شد. اما در نیمه دوم سال و بعد از اعتراض‌ها در واقع اتفاقی که افتاد این بود که اون افسانه‌ای که به اسم بخش خصوصی یا عرضه و تقاضا حاکم بود و در بدنه سینما هم صنف‌هایی مثل تهیه کنندگان و پخش کنندگان به خاطر منافعشون در واقع این رو خیلی ترویج می‌کردن، کاملا حبابش ترکید و به دلیل همراهی بخشی از سینماگران مشهور به خصوص چهره‌های زن سینما با این اعتراض اعتراضها و شورششون علیه حجاب اجباری به نظر میرسه که صنعت سینمای ایران در واقع ناگهان سقوط کرد، ولی همونطور که گفتم این سقوط تدریجی بود و مخاطب هم کاملا تکلیفش با این سینما روشن شد. یعنی بعد از اون ریزش تدریجی مخاطب که در دهه 90 اوج گرفت و در دوره همه‌گیری کرونا به اوج رسید، در واقع این فاصله افتادن بین سینما و مردم در قالب این اعتراض ها که با شعار زن زندگی آزادی مطرح می شد به یه نقطه ای رسید که کاملا سینما رو تعطیل کرد و ما دیدیم که واکنش دولت به این مسئله در قالب شیوه برگزاری جشنواره فجر ظهور پیدا کرد.
در سال 1401 مدیریت حکومتی سینما ایران در تلاش برای کنترل و مهار شرایط در سینما ایران تقریبا از تمام ابزارهایش استفاده کرد. توقیف فیلم برادران لیلا ساخته سعید روستایی آشکارترین شکل برخورد محدودگرایانه مدیریت حکومتی سینما بود. این برخوردها بجز اقداماتی مانند احضار، ممنوع از فعالیتی و بازداشت سینماگران منتقد و مخالف بود که از سوی نهادهای قضایی، امنیتی و نظامی انجام شد. مجموعه این شرایط باعث شد تا مسئولان حکومتی جشنواره فجر سال 1401 را در غیاب بسیاری از سینماگران شناخته شده و با حضور فیلم‌های ساخته شده نهادهای حکومتی با مضامینی اکثراً تبلیغی برگزار کنند. روی کردی که هرچه بیشتر نشانه‌هایی از تداوم آن در سال 1402 هم دیده می‌شود. علی مصلح:
من فکر میکنم اتفاقی که در جشنواره فجر افتاد، یعنی تحریم بی سابقه جشنواره از طرف چهره های شناخته شده و بدنه سینما، طوری که فقط تهیه کنندگان به شکل واقعی به جشنواره اقبال نشون دادن و شرکت کردن درش و حضور پررنگ فیلم های حکومتی، واکنش شتاب زده ای بود که حکومت نسبت به اتفاقاتی که درون سینما افتاد و همراهیش با موج اعتراض ها نشون داد. واکنش لحظه ایش این بود که پخش بودجه هنگفت برای تولید فیلم های ایدئولوژیک و سفارشی و منتها مشکل این در واقع روش اینه که حتی طرفداران حکومت یا کسانی که هنوز همراهی میکنن در پایان جشنواره گفتن که این سینما هیچ ارتباطی نمیتونه با مخاطب برقرار بکنه. ولی من فکر میکنم که در واقع حکومت و این دولت به عنوان بازوی اجرایی حکومت از مسئله مخاطب عبور کرده، کما اینکه میبینیم در واقع در همین تعطیلات نوروزی تعدادی از این فیلم‌های به نمایش در اومده در جشنواره بدون اکران قراره که در تلویزیون پخش بشن، بنابراین بازگشت سرمایه براشون مهم نیست. من فکر میکنم این دوری و این قطع ارتباط کامل با مخاطب در سال 1402 بیشتر هم میشه. یعنی اگر سینمای عامه پسند رو فاکتور بگیریم که در سال 1401 تولید چندانی نداشته و الان میبینیم در اکران نوروزی فیلم‌های قدیمی ترش ترکیب اکران نوروز رو تشکیل میدن، در واقع اون چیزی که باقی میمونه همین فیلم هایی که در جشنواره فجر 41 به نمایش در اومد و اینها در واقع ویترین نهادهای مختلف فرهنگی، نظامی و امنیتی هستند و اینها قراره که در واقع سر و شکل اکران رو در واقع به وجود بیارن. به همین دلیل من فکر میکنم اون ریزش مخاطبی که در دهه 90 وجود داشت بعد از این اعتراض ها به نقطه ای رسیده که سینمای ایران رو کاملا جدا میکنه از مطالبات مردمی و در واقع اکران همونطور که یک چهره وابسته به حکومت پیش بینی کرده احتمالا برمیگرده تعداد مخاطبش به زیر 10 میلیون نفر، اتفاقی که مثلا در سال 92 افتاد و همه شواهد و قرائن حاکی از اینه که با وجود تلاش های حکومت و بخشی از بدنه سینما قرار نیست اتفاق جدیدی بیفته و این پروپاگاندا وجه غالب سینما در 1402 میشه تا زمانی که تکلیف صنعت سینمای ایران کاملا با تحولات اجتماعی روشن بشه و کار یکسره بشه.
در سایه تحولات عمیق سیاسی و اجتماعی، تعداد کل مخاطبان سینماها در سال 1401 با وجود رفع همه محدودیت‌های کرونایی همچنان فاصله قابل توجهی با تعداد مخاطبان سالیانه سینماها در دهه 90 نشان داد. سال 1401 حدود 13.5 میلیون نفر به سینما ها رفتند که این رقم نزدیک به نصف کل تماشاگران در سال 98 است. در آن سال بیش از 26 میلیون نفر به سینما ها رفته بودند. پرتماشاگرترین فیلم سال 1401 فیلم کمدی با نام انفرادی بود. این در حالی است که مانند 3 سال گذشته هیچ فیلمی با مضمون اجتماعی و جدی در سال 1401 نتوانست بیش از 650 هزار نفر تماشاگر داشته باشد. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.